Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyayi vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme affir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله تولد 733 هجري وفاة 852 هجري رسيدیم جلسه 22. بحث مورد محکم و مختلف الحدیثه. ابن حجر رحمه الله میگه ثم المقبول ينقسم ايضا الى معمول به و غیر معمول به. سپس مقبول تقسیم میشه همچنین به معمول به و غیر معمول به. یعنی خود حدیث مقبول وقتی گفتیم این مقبوله، آیا به هر حدیث مقبول عمل میکنیم؟ نه، خود حدیث مقبول تقسیم میشه به معمول به و غیر معمول به. یعنی بعضی عمل میکنیم بعضی عمل نمیکنیم. یعنی ممکنه حدیث صحیح باشه ولی به اون عمل نکنیم، ممکنه حدیث در صحیح بخاری باشه ولی به اون عمل نکنیم. خب حالا چراش؟ توضیحات انشاءالله میخونیم. میگه لأنه ان سلم من المعارضت ای لم یأت خبر یضاده فهو المحکم و امثلته کثیرتون. میگه چون که اگر سالم از معارضه، یعنی خبری نیومده که ضد آن باشه، پس این محکمه و مثالهاش زیاده. اکثرا احادیث محکم هستن، یعنی معارضی ندارن، مخالفی ندارن. خب این که واضحه. و این عورده، خب حالا اگر ما حدیثی داشتیم که یک حدیث دیگر اومد با اون معارضه کرد، مخالفش بود، فلا یخلو اما یکون معارضه مقبولا مثله او یکون مردودا. پس خالی نیست، یا اینکه معارض آن مقبول مانند آن یا مردوده. خب حالا ما یک حدیث مقبولی داریم، خب یک حدیث دیگر میاد مخالف با این حدیثمون. خب این حدیثی که میاد مخالف با این، یا مقبول مانند امان اولی یا مردوده. خب از این دو حالت خارج نیست. فالثانی لا اثر له لان القوی لا یؤثر فیه مخالفت الضعیف. خب حالا اگر دومی باشه، یعنی مردود باشه، دیگه این تأثیری نداره، چون که قوی یک ضعیفی که بخواد مخالفت با اون بکنه نمیتونه در اون تأثیر بذاره. و این کانت المعارضت به مثلهی. خب حالا اگر معارضه به مانند آن بود، یعنی ما یک حدیث مقبولی داریم، خب بعد یک حدیثی من معارض با اون، و این حدیث باز مقبوله، چون که اگر ضعیف بود که گفتیم همون مقبوله به اون عمل میکنیم که ضعیفه، ضعیف که تأثیر نداره در معارضه. ولی اگر اون حدیثی که معارضه داره میکنه با اولی، اونم مقبوله به مانند آن اولی، خب حالا باز میگه فلا یخلو اما یکون الجمع بین مدلولیهما بغیر تعصف اولا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. خب پس خالی نیست اینکه امکان جمع بین مدلول این دو حدیث بدون تعصف باشه یا نه، دو حالت داره. خب پس اگر امکان جمع باشه پس این نوع مختلف الحدیث نامیده میشه. خب پس اگر یک حدیثی مقبول باشه بعد یک حدیث دیگری باشه معارض با اون حدیث اولی و این حدیث هم باز مقبوله، خب دو حالت داره. یا میتونیم این دو حالت رو، این دو تا حدیث رو جمع بکنیم با هم دیگر در حالات مختلف، میشه جمع کرد؟ خب جمع میکنیم. خب یا نمیشه جمع کرد؟ خب پس ابتدا اگر میشه جمع کرد گفتیم جمع میکنیم. خب حالا به این نوع که امکان جمع وجود داره مختلف الحدیث گفته میشه. خب بعد میگه و مثل له ابن الصلاح به حدیث لا عدوى ولا طیارتا ما حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد و کلاهما فی الصحیح و ظاهرهما التعارض. میگه برای مختلف الحدیث ابن صلاح رحمه الله مثال زده به حدیث لا عدوى ولا طیارتا. لا عدوى یعنی واگیرداری وجود نداره. و ولا طیارتا و بدشگونی هم وجود نداره، فال بد گرفتن. خب حالا قسمت اول لا عدوى داره نفی میکنه اینکه واگیرداری وجود داشته باشه. خب همراه حدیث فر من المجذوم فرار که من الاسد، فرار بکنه از کسی که به بیماری جذام مبتلا شده، مانند اینکه از شیر فرار میکنی. خب پس حدیث اول لا عدوى دلالت داد واگیرداری وجود نداره. حدیث دومی دلالت داد که واگیرداری وجود داره، چون داره میگه از کسی که بیماری جذام گرفته فرار بکن همونطوری که از شیر فرار میکنی. پس مشخصه که انسان از کسی که جذام گرفته فرار میکنه که میترسه از او بگیره دیگه، از او بیماری بگیره، یعنی منتقل بشه. خب پس حدیث اولی لا عدوى بیان میکنه که واگیرداری وجود نداره، دومی بیان میکنه که واگیرداری وجود داره. خب مشخص تعارض دو تا حدیث شاخ به شاخ شدن، مقابل هم قرار گرفتن. میگه هر دوتاشون هم صحیح حدیث و ظاهر این دو میرسانه که با هم در تعارضن. خب پس اگر امکان جمع باشه جمع میکنیم. میگه و وجه الجمع بینهما ان هذه الامراض لا تهدي بطبعها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطه المريض بها للصحيح سببا لاعدائه مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الاسباب كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. خب میگه وجه جمع بین این دو، این دو تا چطور جمع میکنیم با هم دیگر؟ میگه اینه که بیماری ها به طبع خودشان واگیردار نیستن، بلکه خداوند سبحانه و تعالی قرار داده مخالطت با بیمار مخالفت بیمار با آن به شخص صحیح سببی برای انتقال بیماری به آن شخص. پس خداوند متعال میگه قرار داده اینکه اگر شخصی صحیحی و سالمی مخالطت بکنه با شخص بیمار، یعنی اون شخص صحیح از اون شخص بیمار بگیره اون بیماری رو، ثم قد يتخلف ذلك، سپس گاهی میشه که تخلف بکنه آن از سبب خودش، همانطوری که در غیر آن از اسباب وجود داره. این چنین جمع کرده بین این دو حدیث ابن صلاح به تبع غیر خودش، یعنی این یک نوع اجتهاد علما است، ابن صلاح رحمه الله و کسانی دیگر. خب پس در این اجتهاد میخوان بگن که در جاهلیت مردم بر این بودن که اگر کسی بیماری واگیرداری میگرفته، میگفت فکر میکردن به طبع خودشه، به طبع خودشه. اما اسلام که اومد میخواد بگه که همه اینها از جانب خداوند متعاله، خداوند متعال که خالق همه این هاست. خب پس اینها به طبع خودشان واگیردار نیستند، بلکه خداوند متعال قرار میده در آن. و خداوند متعال قرار می داده مخالطت با بیمار، اگر کسی سالمه مخالطت بکنه با بیمار که ممکنه از اون بگیره، چون که گاهی تخلف هم میکنه مانند سایر اسباب، مثل آتش در اصل میسوزانه، اما بر ابراهیم علیه السلام به اذن پروردگار گلستان میشه و اسباب دیگر همینطوره، گاهی تخلف میکنه. میگه ول اولا فی الجمع ان یقال. ابن حجر رحمه الله اینو نپسندیده، میگه که بهتر در جمع این که گفته بشه، یعنی یک نظری دیگری ارائه میخواد بده. میگه ان نفیه صلی الله علیه و سلم للعدو باقا علی عمومه و خصح قوله صلی الله علیه و سلم لا یعدی شیئا شیئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عرضه بأن البعير الأجرباء يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأبل، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى بذلك في الثاني كما ابتداه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجزوم فمن باب السد الذرائع لئلا يتفق على الشخص الذي يخالطه شيئا من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمدة والله أعلم. خب میگه بهتره در جمع این دو حدیث گفته بشه که نفی رسول الله صلی الله علیه وسلم واگیرداری رو باقیست بر عموم خودش، یعنی واگیرداری وجود نداره. و صحیح فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یعدی شیئان شیئان، یعنی چیزی به چیزی دیگر منتقل نمیشه، واگیرداری یعنی وجود نداره. و فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم به کسی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم معارضه کرد به این که شطوری که بیماری جرب گرفته در میان شطوران صحیح میره و مخلوط میشه با شطوران صحیح، و شطوران صحیح از اون یک شطوری که بیماری جرب گرفته از اون میگیرن. خب یعنی این یعنی نشان میده که واگرداری وجود داره، یعنی چون که اون اعرابی به رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین گفت، یعنی معارضه کرد، جدل کرد، بحث کرد با رسول الله صلی الله علیه وسلم به این که ما میبینیم، مشاهده میکنیم که یعنی اگر بیم واگیر داری وجود نداشته باشه، خب ما با چشم خودمان میبینیم که یک شطوری که بیماری جرب، که بیماری پوستیه گرفته، میره قاطی شطوران صحیح و سالم میشه و قاطی که شد اونا همشون میگیرن. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب میده: فمن اعد الاوله، پس چه کسی منتقل کرد به اولی؟ یعنی بیماری رو به اولی چه کسی منتقل کرد؟ یعنی اولین شطوری که جرب گرفته، خب 100% اولین شطور جرب گرفته، این مشخصه. خب حالا اون اولین شطوری که گرفته اون است، اگر واگیرداری وجود داشته باشه، خب اون از شطوران دیگه که نگرفته، از کسی نگرفته، از چیزی نگرفته، پس مشخصه که واگیرداری وجود نداره، بلکه خداوند متعال ابتدا کرده اون بیماری جرب رو در اولی. پس همونطوری که خداوند متعال در شطر اول جرب رو قرار داد، در دومی هم قرار داد، بعد در سومی هم قرار داد، پس ربطی به واگیرداری نداره. خب حالا سوال پیش میاد که چرا؟ خب اینو الان رأی ابن حجر ها دقت بکنیم. خب حالا سوال پیش میاد، پس چرا آنجا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود فر من المجزومه، فرارک من الاسد، از کسی که بیماری جزام گرفته فرار بکنم اونطور که از شیر فرار میکنی؟ خب پس این حدیث با اون چه کار میکنه ابن حجر؟ یعنی خودش اشکال وارد میکنه و خودش جواب میده، میگه اینجا از باب سد ذرائعه، تا اینکه متفق نشه با شخصی که مخالطه کرده با آن چیز و بعد به تقدیر خداوند متعال ابتداعا اونم بیمار بشه، نه به واگیرداری که منتفیه، پس گمان بکنه که این به سبب مخالطت بوده با اون مریض، پس اعتقاد داشته باشه که واگیرداری صحیحه و واقع بشه در حرج، و پس امر شد به این که دوری بگزینه از شخصی که چنین بیماری هایی داره، تا این که چنین اعتقادی قطع بشه. خب پس گفت که، خب حالا این ترجمه ای که خوندیم، منظور واضحتر بخوایم بگیم، اونجا که فر من المجزوم اومد، اون از باب سد ذرائع ابن حجر میگه، از باب سد ذرائع. چطور؟ به این طور که شخصی که سالمه میگه نره پیش کسی که بیماری جزام گرفته، از باب سد ذرائع نره. خب حالا چون که ممکنه وقتی که رفت، خب بعد خداوند متعال، چون که میگیم که واگیرداری وجود نداره طبق این نظریه، پس از این که نمیگیره اصلا، خب حالا ممکنه خداوند متعال در روی هم ایجاد کرد اون بیماری رو، خب بعد اون شخص که سالم بود حالا این بیماری گرفت، فکر بکنه که به خاطر این که مخالطت کرده با این شخص جزامی، پس این بیماری جزام گرفته، پس سبب میشه که در اعتقادش خلل ایجاد بشه و بگه چطور واگیرداری وجود نداره، حالا من مخالطت کردم با این شخص و جزام گرفتم، پس این واگیرداری وجود داره، الان مشخص شد. خب تزلزل ایجاد بشه در عقیده و طرز فکرش، و اینکه خب احادیث چطوره، چرا اینجور پس اومده. خب پس به خاطر همین میگه به خاطر سد ذرایع رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که فرار بکنه نزدیک کسی که جزامیه نشه تا اینکه این ماده هم این طرز فکر قطع بشه. خب پس دو اجتهاد رو خوندیم در این مورد، اجتهادات دیگر علما کرده اند. حالا ابن حجر رحمه الله نظر خودش رو گفت و برای اون هم دلیل هم آورد، اما نظر اولی که واگیرداری وجود داره خب و منظور احادیث این بوده که اون زمان چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم که اومد خب خبر از اون جاهلیت بوده، اعتقاد داشتن که اینها این بیماری ها به طبع، اما اسلام که اومد میخواد بیان بکنه که نه همه اینها از طرف خداونده، ولی واگیرداری رو نفی نمی کنه، ولی خداوند قرار داده همه اینها رو نه به طبع خودشان. خب یعنی منظور در این زمان این رأی از رأی ابن حجر و این اجتهاد از اجتهاد ابن عمر در این زمانی که خودمون هستیم و این وسایل امکانات هست که میکروب ها رو شناسایی کردند و باکتری ها را و این که واگیرداری وجود داره، خب اون اجتهاد بهتره تا اینکه تزلزل ایجاد نشه در ایمان اشخاص. خب بالاخره هر دو اجتهاده و اجتهاد دیگری هم شده در این مورد. خب پس بحث ما در مورد مختلف حدیث بود و محکم آن، محکم که گفتیم اینه که مخالفی براش وجود نداره، اما مختلف حدیث دو تا حدیث داریم هر دو مقبولن اما با هم دیگر در تعارضن و امکان جمع وجود داره. بعد یک مثال زد که الان خوندیم لا عدوا در مقابل حدیث فر من المجذوم فرارک من الاسد و چطور جمع کرده بشه، دو اجتهاد رو بیان کرد. خب بعد میگه و قد صنف فی هذا النوع الشافعی و کتاب اختلاف الحدیث لکنه لم یقصد استیعابه وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. خب در این نوع یعنی در مختلف الحديث امام شافعی رحمه الله کتاب اختلاف الحديث رو نگاشته، خب اما قصد استيعاب اون نکرده، یعنی که بیاد همه احادیثی که تعارض وجود داره و بخواد حکم صادر بکنه، خب در مورد همه احادیث نیست بلکه کتاب کوچیکیه. خب و دیگر کتاب امام طحاوی هم شرح مشکل الآثار، شرح مشکل الآثار اثر امام طحاوی، امام طحاوی هم عالم جلیل القدر و مذهبش هم حنفیه و صاحب عقیده طحاویه، خب معروف و مشهوره. کتاب امام طحاوی که در مورد مختلف الحدیثه کتاب مشکل الآثاره، کتاب معروف و مشهورش، در 16 جلد هم، خب البته چاپ ها متعدد ولی در 16 جلد هم با تحقیق چاپ شده که جلد آخریش فهرستشه. یعنی کسی دو حدیثی که اختلاف دارن با هم دیگر رو پیدا کرد، به این کتاب مراجعه بکنه، آنجا میابه که چطور امام طحاوی رحمه الله اینها رو حل میکنه. ابن قتیبه دینوری هم باز کتابی داره به نام تأویل و مختلف الحدیث، تأویل و مختلف الحدیث. خب این کتابش کوچیکه، همانند کتاب امام شافعی رحمه الله. خب این بحثم در اینجا به پایان میرسه و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.